ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا.
ما مایل نیست.
رئیس جمهوری لبنان به صحبت‌های فرمانده هوافضای سپاه پاسداران پاسخ داد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کردند. و جوانمیر مرادی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. میشل اون رئیس جمهوری لبنان در واکنش به سخنان فرمانده هوافضای سپاه پاسداران مبنی بر وابسته بودن توان موشکی لبنان به ایران در صفحه توییترش نوشت لبنان هیچ شریکی در حفظ استقلال کشور، حاکمیت بر مرزها، قلمرو و آزادی تصمیم گیریش ندارد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفتگویی که روز شنبه در خبرگزاری تسنیم منتشر شد گفته بود توان موشکی در غزه و لبنان با حمایت ایران حاصل شده است. در همین حال حسین الوجه مشاور مطبوعاتی سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز در توییتر خود نوشته است برخی از مقام‌های ایرانی اصرار دارند با لبنان به عنوان یک استان ایران برخورد کنند و در تلاشند تا مردم لبنان را در جنگ‌های حکومت ایران با جامعه جهانی قرار دهند. او تأکید کرده که لبنان کشوری آزاد و مستقل است و در خط مقدم مقابله با ایران نبوده و نخواهد بود. در روزهای اخیر با توجه به برخی تحولات مانند حمله به اماکن دیپلماتیک آمریکا در بغداد، پرواز بمب افکن‌های آمریکایی در خلیج فارس و نیز افزایش آمادگی نیروهای دریایی ایران در خلیج فارس، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برخورد نظامی در این منطقه افزایش یافته است. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یک شنبه در تجمع‌هایی در تهران و چند شهر دیگر ایران به شرایط دشوار معیشتی اعتراض کردند. از دیگر شهرهایی که در آنها تجمع برگزار شد عراق، کرج، اصفهان، شیراز، سنندج، مشهد، تبریز، قزوین و کرمانشاه بودند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار تأمین بیمه درمانی کارآمد و رایگان، پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، لغو خصوصی سازی‌ها، افزایش مستمری‌ها متناسب با سبد معیشت و مقرری مناسب ماهیانه برای همه بیکار شدگان و افراد جویای کار شدند. جوانمیر مرادی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ظهر امروز یک شنبه در حومه کرمانشاه بازداشت شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران شخصی در تماس تلفنی با آقای مرادی کارگر برق صنعتی برای انجام یک پروژه کاری در حومه کرمانشاه دعوت کرد، اما هنگامی که او به محل رفت بازداشت شد. از دلیل بازداشت و محل نگهداری جوانمیر مرادی اطلاعی در دست نیست. در حال حاضر جعفر عظیم‌زاده دبیر و شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. همچنین پروین محمدی نایب دبیر، ناهید خداجو عضو هیئت مدیره و نسرین جوادی عضو این تشکل کارگری برای گذراندن محکومیت قضایی به دایره اجرای احکام احضار شدند. جمعی از هنرمندان تئاتر ایران صبح امروز با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار توجه نمایندگان به مشکلات معیشتی این قشر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این گردهمایی که اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر هم حاضر بودند، بیانیه این نهاد صنفی خوانده شد که در آن خواستار توجه به وضعیت معیشت خانواده تئاتر در سراسر ایران، پرداخت حقوق ایام بیکاری و در نظر گرفتن تسهیلات بیمه و درمان و دارو شده است. در این بیانیه همچنین از عملکرد مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی انتقاد شده است. به دنبال فراگیری ویروس کرونا و تعطیل شدن سالن‌های نمایش، گزارش‌های متعددی از بروز مشکلات مالی و معیشتی در میان فعالان حوزه هنرهای نمایشی منتشر شده است. وزیر نفت ایران میگوید با مصرف مازوت موافق نیست اما چاره‌ای ندارد. بیژن نامدار زنگنه در نشستی با وزیران نیرو و کشور گفت
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اون جایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز این که باید مازوت مصرف بشه. همونطور که خدمت شما گفتم گازوئیل هم در حد اکثر ممکنش تحویل میشه، بیشتر از این دیگه امکانش وجود نداره. ما الان این که صادر داریم میکنیم گازوئیل، ما داریم تقریبا همونطور که گفتم هرچی که گازوئیل اضافه داریم میدیم و بخشش هم باید از مخازن استفاده بشه، مخازن نیروگاه ها، تا اینکه بتونیم مجموعه رو اداره کنیم.
آقای زنگنا همچنین گفت مشکلاتی داریم و نمیتوانیم همه استانها را در بحث مصرف مازوت مستثنا کنیم. او توضیحات بیشتری درباره مشکلات و دلایل استفاده از مازوت نداد. روز شنبه مسعود تجریشی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد این سازمان به تازگی از دادستانی تهران خواسته است مصرف مازوت در نیروگاه‌های تهران متوقف شود. افزایش غلظت آلاینده دیوکسید کربن و وضعیت ناسالم هوای تهران و چندین شهر بزرگ ایران در چند روز گذشته ناشی از مصرف سوخت‌های غیر استاندارد از جمله سوخت مازوت گزارش شده است. و نمایندگان مجلس ایران در طرحی تازه با عنوان اقدام متقابل خواستار پرداخت اعتبارات بیشتر به نیروی قدس سپاه پاسداران از محل صادرات به عراق و تعیین مالیات بر کالاهای آمریکایی وارداتی شدند. در این طرح پیشنهاد شده که 1% درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق به نیروی قدس اختصاص داده شود تا به نوشته این طرح نیروی قدس بتواند از این منبع به کسانی که برای خارج کردن آمریکا از منطقه یا برخورد با عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی فعالیت دارند جایزه بدهد. مجلس ایران دی ماه سال گذشته نیز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی تصویب کرد که ظرف 2 ماه بودجه نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران نیز 200 میلیون یورو افزایش یابد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا حقیقت نژاد همکار ما و تحلیلگر رادیو فردا و در مورد افزایش بودجه نیروی قدس از او پرسیدم.
میشه گفت که بیشتر این طرحهای مجلس ایران که یک بخشش هم در همون خبر اشاره کردی سال گذشته بیشتر جنبه نمادین داره و یک جوری میخوام بگن که علارغم اون فشاری که مثلا بر نیروی قدس بعد از کشته شدن آقای سلیمانی یا برای در این یک سال اخیر برای محدود کردن دامنه فعالیتش وجود داره، ما تصمیم فشارها نمیشیم و کماکان پشت این نیرو به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی یا بهتر بگیم تهاجمی ایران در منطقه خاورمیانه ایستادیم. بنابراین خیلی اون بحث خروج آمریکا از منطقه رو که در کنترل و در اختیار ایران نیست، چون کشورهایی که میزبان هستن باید تصمیم بگیرن که اونها هم خیلی در این زمینه، مثلا بعضی از کشورهایی مثل قطر که رابطه خیلی خوبی هم با ایران دارن در حال حاضر اصلا ایران با اونها هیچ صحبت یا مذاکره به صورت علنی نمیتونه بکنه در این منطقه، چون خودشون خیلی تمایل دارن و میزبان هستن. بنابراین اون موضوع کلا از اختیار ایران خارجه و سعی میکنه که با این اقدامات نمادین و تبلیغاتی اون فضای بحث رو نگه داره، چون توی این یک سال اخیر خیلی شعار دادن که ما میخوایم انتقام سخت بگیریم و الان کاری که نتونستن بکنن این انتقام سخت رو معادل خروج آمریکا از منطقه قرار دادن و به این روش میخوان بگن که ما کماکان پیگیر انتقام سخت هستیم.
خب فارغ از در واقع جنبه نمادین این افزایش بودجه که تو میگی، اگه به تقویت نیروی قدس سپاه منجر بشه این بودجه، چه پیامدی میتونه در منطقه داشته باشه؟
همیشه سیاست جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر این بوده که اون محدوده فعالیت‌هایی که مربوط به نیروی قدس هست رو تقویت بکنه و افزایش بده. یعنی مثلا پس اگر در لبنان اونجا مثلا فعالیت‌های حمایتی داشته، آقای خامنه‌ای گفته که مثلا ما مسلح کردن گروه‌های فلسطینی هم در دستور کارمون هست، بنابراین همیشه این تقویت در دستور کار بوده و هرگاه که اینها تهاجمی تر شدن و موضع حمایتی بیشتری دریافت کردن در برخی از کشورها به خصوص در عراق، ما شاهد افزایش تنش‌ها بودیم. یعنی حتی قبل از کشته شدن آقای سلیمانی ما دیدیم که یک سلسله تحرکاتی در عراق اتفاق افتاد. گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران اونجا یک سری تحرکاتی داشتن و موجب افزایش تنش شد و در نهایت اون تنش به کشته شدن آقای سلیمانی ختم شد. حتی در این هفته‌های اخیر هم دیدیم که یه سری تنش‌های در بغداد بود که حمله به اماکن دیپلماتیک بود که بعدش به شدت بحث‌های گمانه‌زنی‌های مربوط به احتمال واکنش آمریکا یا حتی حمله پیشدستانه قوت گرفت و به یک نوعی آستانه اون سطح تنش رو برد بالا. بنابراین میشه به طور کلی گفتش که تقویت نیروی قدس در منطقه یعنی افزایش تنش‌های نظامی به خصوص بین ایران و آمریکا.
خب افزایش این تنش ممکنه به تلاش‌ها برای مذاکره و بازگشت به برجام لطمه بزنه، اون هم با وجود اینکه جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا وعده بازگشت به برجام رو داده.
دو نگاه متفاوتی در این زمینه داریم، یعنی یکی این که خب این تنش‌ها افزایش پیدا بکنه اگر که با یه حادثه مواجه بشه یا به یه سطحی برسه که کنترل نشه و منجر به یک درگیری نظامی حتی محدودم بشه، خب تمام اون مسیر بازگشت به برجام اینا رو میتونه مسدود بکنه و اصلا یک فضای تازه ای رو ایجاد بکنه. ولی یه نگاه دیگه هم وجود داره که گفته میشه که بازگشت دولت آقای بایدن به برجام میتونه کمک بکنه که این تنش ها هم کاهش پیدا بکنه و اصلا مثل یک آبی باشه که بر روی آتش باشیده میشه. بنابراین دو تا زاویه دید متفاوت داریم در این زمینه.
رضا حقیقت نجات بود، تحلیلگر رادیو فردا، و در ادامه بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات تابعیت مضاعف آلمان را دارد و از 37 سال پیش ساکن شهر کلن است. در سفر به زادگاهش بازداشت و زندانی شده. به جرمی ناکرده. ناهید تقوی 66 ساله است و تحصیل کرده رشته معماری در شهر زیبای فلورانس در ایتالیا. 37 سال پیش پس از آنکه همسرش را در یک حادثه از دست داد، تصمیم گرفت با دختر کوچکش مریم به آلمان مهاجرت کند. مریم آن زمان 3 سال داشت و در همه این سالهای طولانی شد مونس و همدم مادرش. ناهید تقوی هیچ فعالیت سیاسی نداشته. او اهل کتاب و مطالعه است. علاقمند به هنر، شیفته معماری و عاشق سفر و دیدار از موزه ها و آثار باستانی. دغدغه‌اش حقوق بشر است و مسائل زنان. او در سالهای گذشته بارها به ایران سفر کرده تا زمان بیشتری را با اعضای خانوادهش سپری کند. در سفرهای قبلی مشکلی برایش پیش نیامد. اما این بار بیخبری چند روزه از او نشانه خوبی نبود. ناهید تقوی ناپدید شده بود و اعضای خانواده هیچ خبری از او نداشتند. پس از چند روز وقتی برادرش به آپارتمان او می رود، همه جا را به هم ریخته می بیند. خانه زیر و رو شده بود اما اثری از خواهرش نبود. سرانجام از همسایه ها می شنود که خواهرش بازداشت شده است. ناهید تقوی 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به سلولی انفرادی در زندان اوین منتقل شد. چند روز بعد او طی تماس تلفنی کوتاهی در کمتر از 1 دقیقه به برادرش میگوید که نمیداند به چه دلیلی بازداشت شده است. حالا از آن تماس کوتاه 2.5 ماه میگذرد و هنوز حتی اتهامش اعلام نشده. در این میان خانواده‌اش نگرانند، هم برای وضعیت سلامت او که بیماری دیابت و فشار خون دارد، هم نمی‌دانند سرنوشت این بازداشت به کجا خواهد کشید، تبرئه و آزادی یا اتهام‌های امنیتی و حکم زندان. هنوز معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار ناهید تقوی خواهد بود و این شهروند ایرانی آلمانی چند روز یا چند سال دیگر را باید در حصار دیوارهای بلند زندان اوین سپری کند. 5000 کیلومتر دورتر از فرزندش مریم که در آلمان چشم انتظار بازگشت اوست.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی مجله شامگاهی است، رأس ساعت 7 شب به وقت ایران.